فصل هفتم. برای کمک به خود چه کاری می توان انجام داد؟ استراتژی توجه به خود، خودپایی. بارهای سنگین یکدیگر را متحمل شوید و بدین نوع شریعت مسیح را به جا آرید. زیرا اگر کسی خود را شخصی گمان برد و حالان که چیزی نباشد، خود را می فریبد. اما هر کس عمل خود را امتحان کند، آنگاه فخر در خود به تنهایی خواهد داشت، نه در دیگری، زیرا هر کس حامل بار خود خواهد شد. رساله غلاطیان باب ششم آیات 2 و 5. سوگواری یک فرایند درونی است، سفری است شخصی. اگر شخص داغدار با روش‌های علمی این مسیر آشنا باشد، کمتر دچار مشکل خواهد شد. پرسش‌های بسیاری وجود دارند که غالباً افراد سوگوار با آن روبرو می‌شوند. آیا به عنوان جایگزین باید به دنبال افراد دیگری باشم؟ آیا باید شغلی که دارم را تغییر دهم؟ آیا باید جوری رفتار کرده و به زندگیم ادامه دهم که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است؟ آیا اگر در این زمان مکان زندگیم را عوض کنم شرایطم بهتر می شود؟ آیا باید به خود اجازه گریه کردن دهم یا خیر؟ آیا باید از مسئولیت‌های خود کم کنم؟ روش‌هایی وجود دارند که به وسیله آنها افراد عزادار می توانند به خود برای گذر از خانه ماتم و خروج از آن به طریقی بنا کننده و سالم کمک کنند. ما موضوعاتی از قبیل سلامتی، مهارت‌های زندگی، زندگی روحانی و چیزهای دیگر را بررسی خواهیم کرد. اکثر قسمت‌هایی که در این بخش پوشش می‌دهیم متمرکز بر افرادی است که به خاطر مرگ شخصی دچار داغدیدگی شده‌اند. اما همین اصول می‌توانند در مواقع هر اندوهی در زندگی شخص مورد استفاده قرار گیرند. محافظت از سلامتی خود. سوگواری واقعی تنها یک تجربه روحانی و روانشناختی نیست، بلکه این تجربه سلامت ما را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد. جای تعجبی ندارد، زیرا زندگی درونی و بیرونی ما در یکدیگر تنیده شده است. به یاد می آورید که در بخش دوم اشاره کردیم که واکنش به سوگ در فاز اولیه خود می تواند شامل حالاتی از قبیل خستگی، گیجی، کم بودن سطح انرژی باشد. اما زمانی که سوگواری بسیار پیچیده و طولانی شود، عوارض دیگری نیز می توانند خود را در زمان افسردگی نشان دهند. عقل سلیم به ما حکم می کند که الگویی سالم را در خوردن و خوابیدن دنبال کنیم. عزاداری ممکن است باعث شود که شخص اشتهای خود را از دست دهد یا دچار پرخوری شدید بگردد و از این دو روش برای پوشاندن دردی که در خود دارد استفاده کند. البته ممکن است در زندگی روزمره ما تغییراتی ایجاد شود، اما بی اشتهایی یا پرخوری بی رویه اگر تبدیل به عادتی طولانی مدت شود میتواند خطرناک باشد. ممکن است نظم و ریتم خواب ما نیز در زمان سوگواری دچار مشکل شود. این غیر عادی نیست، اما اگر بیخوابی یا کمخوابی تبدیل به روشی طولانی مدت شود، حتما باید به آن رسیدگی شود. ترکیب به هم ریختگی روند خوردن و خوابیدن به همراه حس ناامیدی و یأس می تواند علامتی برای شروع دوره افسردگی باشد. در این صورت باید به روانشناسان و روانپزشکان مراجعه شود. در دوره سوگواری ممکن است فرد حوصله ورزش کردن را نداشته باشد، اما اگر این حالت شخص بسیار طول بکشد، در این صورت نیز خطر ماندگاری سستی و تنبلی در شخص وجود دارد. گاهی یک تحرک ساده مثل پیاده روی می تواند فواید بسیار زیادی چه از نظر فیزیکی و روانی در بر داشته باشد. برخی ممکن است برای آرام ساختن اندوه فکری، احساسی و روانی خود به مواد مخدر و الکل رو بیاورند. نشانه های استفاده بی‌رویه از این مواد می تواند شامل نوشیدن الکل و استفاده ممتد مواد مخدر باشد که با مسئولیت های فرد در خانه و محل کارش تداخل پیدا می کند. در صورت ادامه مصرف این مواد و ابراز نگرانی اطرافیان، شخص باید سریعاً با کسی که امین و معتمد اوست این مسئله را در میان بگذارد و در تلاش برای یافتن کمک از آن شخص باشد، حتی اگر این کار در حد یک مشاوره ساده باشد. سلامت جسمی چیزی است که فرد داغدار در چنین شرایطی باید به آن توجه کند، مخصوصاً اگر فرد عزیز و نزدیکی را از دست داده باشد. در واقع برای او نگرانی های دیگران در مورد خوردن و خوابیدن منظم و بیرون رفتن از خانه ممکن است بی‌معنا و ساده به نظر برسد. با این وجود فرد سوگوار در این شرایط باید به خود بگوید که حقیقتی در اینجا نهفته است و آن این است که مراقبت از خود در حفظ استانداردهای ساده در مورد سلامتی مسئله بسیار مهم است. در اینجا باید به نکته دیگری اشاره کرد. گاهی افرادی که دوره سوگواری را پشت سر می‌گذارند، فکر می‌کنند اگر به خود توجه کنند کار اشتباهی مرتکب شدند. حس خجالت زمانی که شما می‌خواهید به زندگیتان ادامه دهید در حالی که فرد مورد علاقه خود را از دست داده اید ممکن است به سراغ شما بیاید. بالاخره ممکن بود این اتفاق برای شما نیز بیفتد. برخی از افراد فکر می کنند که بهتر بود این اتفاق برای آنها می افتاد. این پدیده که به احساس گناه بازماندگان معروف است ممکن است باعث شود که شخص به زندگی و سلامت خود توجه کافی نداشته باشد. با این وجود برای افراد سوگوار مشخص است که بی توجهی به خود و رنج دادن خود به هیچ وجه روش خوبی برای احترام به فرد فوت شده نیست و به طور واضح در تمامی موارد برخلاف آرزوهای فرد متوفا برای شخص سوگوار می باشد. موضوع سبک زندگی. زمانی که فقدانی اتفاق می افتد، فرایندی از تطبیق در درون فرد عزادار آغاز می گردد و این انطباق ممکن است بر سبک زندگی فرد عزادار در زمینه‌های مختلف تأثیر بگذارد. مثلا در شیوه و روند زندگی، درجات مسئولیت و تصمیم‌گیری‌ها، انتظارات و این موضوع بسیار مهمی است. در زمان سوگواری ممکن است انتظارات مختلفی از خود داشته باشیم و افرادی که می‌شناسیم نیز انتظارات مخصوص خود را از ما خواهند داشت. برخی می‌خواهند که فرد عزادار زندگی را چنان ادامه دهد گویی هیچ اتفاقی نیفتاده و شاید فکر می‌کنند که بهترین راه برای رسیدن به شفای از این درد برگشت به روش قبلی زندگی است. اما ممکن است انتظارات دیگری نیز بر خود سوگوار تحمیل شود، مانند این تفکر که فرد سوگوار شخصی ناتوان است که باید زندگی خود را تبدیل به یک زندگی منفعل و منزوی کند تا اینکه از آن شرایط رها شود. هیچ کدام از این افراط و تفریط ها نمی تواند برای شخص مفید باشد. اولین مسئله روند عادی زندگی است. سوگواری ممکن است همانند راه رفتن در شن و ماسه باشد. همه چیز طولانی تر پیش می رود و گویی همه چیز به انرژی و فکر کردن بیشتری احتیاج دارد. شما دیگر نمی توانید مانند قبل کارها را انجام دهید و در نتیجه ممکن است احساس بی‌لیاقتی و کمرزش بودن کنید. سوگواری از انرژی شخص می کاهد. فقدان همانند یک جراحت است و در جامعه امروزه که روند زندگی سرعت بسیاری دارد، گاهی ما نیز احساس می کنیم که جریان و شتاب این زندگی ما را نیز به افزایش سرعت در فعالیت‌های روزمره به جلو می راند. شکی نیست که فقدان و سوگواری این حالت را تغییر می دهد. سوگواری زمانی برای تأمل است و شخص باید زمان و انرژی کافی برای آن کار را داشته باشد. سپس مسئله مسئولیت ها پیش می آید. شخص سوگوار و همچنین اطرافیان او باید بدانند که او ممکن است بتواند کم کم به مسئولیت های سابق خود بازگردد. اگر امکان دارد بهتر است که شخص به تدریج بر سر کار خود بازگردد. البته صاحب کاران ممکن است استانداردهای مختلفی برای فرصت دادن به افراد در این شرایط داشته باشند. برخی از این استانداردها به طور جدی شرایط فرد سوگوار و نتایج حاصل از سوگ را نادیده می گیرند. شما می توانید در صورت از دست دادن والدین خود از کارتان مرخصی بگیرید، و در حالی که این بدین معنا نیست که آنها برای از دست دادن دوستتان که همانقدر برای شما میتواند دردناک باشد مرخصی خواهند داد. مسئولیت‌های خانه و مسئولیت‌هایی که مربوط به زندگی شخصی و خانوادگی شما میشود، مثلا پرداخت قبوض و مراقبت از کودکان، موضوعاتی هستند که می توانید در آنها از اعضای دیگر خانواده و دوستان خود کمک بگیرید. به هیچ وجه درخواست کمک در این موارد نباید باعث خجالت شما باشد و انتظار اینکه افراد دیگر به طور خودکار پا پیش گذاشته و پیشنهاد کمک‌های خاص و متفاوتی به شما می‌دهند به هیچ وجه واقع گرایانه نیست. گاهی در یک فقدان جدی ممکن است انجام تصمیم گیری های غیر منتظره ضروری باشد. مثلا ممکن است احتیاج باشد یک زن بیوه بر سر کار برود یا کار خود را عوض کند، مهارت های تازه‌ای بیاموزد، یا شاید احتیاج باشد خانه خود را یا شهر و ایالت و محل سکونت خود را عوض کند. این تصمیمات اساسی هستند که در نتیجه وقوع فقدان باید اتخاذ شوند و مستلزم رسیدگی دقیق و آگاهانه هستند. افراد سوگوار در این شرایط باید بیش از پیش از مشورت‌های افرادی که آنها را می‌شناسند بهره ببرند. همچنین اگر احتیاج باشد برای تصمیمات خود از منابع قانونی و پزشکی و تخصصی نیز مشورت بگیرند. تغییرات زیاد با سرعت بسیار زیاد برای یک سوگوار مفید نیستند. اگر احتیاج نیست که خانه فروخته شود و یا به جامعه تازه برای زندگی تغییر مکان داده شود، می توان انجام آنها را به زمان دیگری موکول کرد. شخص سوگوار ممکن است احساس کند از چیزهایی که او را به یاد فرد فوت شده می انداخت جدا شده است، اما انجام تغییرات بسیار زیاد ممکن است به هیچ وجه باعث کاسته شدن از درد فرد سوگوار نشوند و برعکس درد تازه‌ای به دردهای او اضافه کنند. برخی از ساده ترین تغییرات ممکن است دشوار به نظر برسند. به عنوان مثال، زمانی که اتاق شخص فوت شده را تغییر می دهید یا لباس ها و وسایل شخصی او را می خواهید جمع کنید و از خانه بیرون بدهید، این کار بسیار سخت است. از سوی دیگر، اگر وسایل فرد فوت شده بیش از یک سال نزد افراد سوگوار نگاه داشته شوند، می تواند نشانه این باشد که تطبیقات لازم در فرد سوگوار انجام نگرفته است. اما از سوی دیگر، انجام افراط در جمع کردن و دور کردن سریع وسایل شخص فوت شده نیز ممکن است مفید نباشد. خوب است که چند وسیله از فرد فوت شده به عنوان یادگاری نزد خود سوگوار باقی بماند، تا او به یاد داشته باشد که گذشته مهم بوده و حتی مرگ نمیتواند رابطه آنها را از بین ببرد. افرادی که همسر خود را از دست می دهند عموماً نمی توانند به سرعت فرد جدیدی را به عنوان شریک زندگی در کنار خود بپذیرند. این چیز می تواند دلایل متفاوتی داشته باشد. یکی از آنها این است که شخص به طور ناگهانی در شرایطی قرار گرفته که دیگر همسرش در کنارش نیست و باید متوجه بود که ما نمیتوانیم با یافتن جایگزینی برای فرد فوت شده مراحل سوگواری را به صورت میانبر طی کنیم. اگر رابطه سالم و مناسب با شخصی وجود داشته باشد، آن هم نه صرفاً برای برطرف نمودن احتیاج و خواسته های احساسی سوگوار، باید زمان کافی برای اتخاذ تصمیم درباره چنین روابطی اختصاص داد. امروزه سوگواری به مدت یک سال برای زنان و مردانی که همسرانشان را از دست دادند ممکن است قدیمی و مصنوعی به نظر آید، اما حکمتی در پس سنت‌های گذشته وجود داشته. شخص سوگوار حتما باید زمانی را در خانه ماتم بگذراند. حمایت از سوی افراد دیگر. کمتر بر نقش و اهمیتی که افراد دیگر در فرایند سوگواری شخص داغ دیده دارند اشاره و تأکید شده است. متاسفانه این امر نیز واقعیت دارد که برخی از افراد باعث پیچیده و سخت‌تر شدن شرایط فرد سوگوار می‌گردند. اگرچه برای ایجاد تعادل در روابط مفید است که فرد سوگوار ارتباط خود را با دیگران حفظ کند، اما باید او بتواند حمایت صحیح را از افراد صحیحی دریافت کند. از درخواست کمک نترسید. اگر فردی که به کمک احتیاج دارد خود بتواند از عهده کارهایش برآید و بتواند دیگران را قانع کند که احتیاجی به کمک آنها ندارد، باید حمایت شخصی به او متوقف شود. افرادی که از مراحل سوگواری عبور می کنند باید از نگرش خود نسبت به نیازهای شخصیشان آگاه باشد. برخی در محیطی بزرگ شدند که بسیار مادیگرایانه بوده است. اگر شما در چنین محیطی بزرگ شده باشید، می دانید که نحوه برخورد این افراد با درد تملق‌آمیز است. مثلا آنها هیچ وقت احتیاج و آسیب پذیری خود را به صورتی خجالت آور عنوان نمی کنند. برعکس آن، برخی دیگر از تحمیل شدن بر دیگران می ترسند. آنها ممکن است به طور غریزی بخواهند از دیگران محافظت کنند، حتی در زمانی که حقیقتاً خود آنها هستند که به کمک احتیاج دارند. متاسفانه افراد دیگری نیز وجود دارند که از این فرصت سوء استفاده خواهند کرد. با این وجود، هیچ کدام از این روش‌ها روشی عادلانه و دو طرفه نمی باشد و روابط سالم بر اساس روابطی دو طرفه استوار است. اگر شما می خواهید به کسی که احتیاج به کمک دارد کمک کنید، پس به آنها نیز این فرصت را بدهید که در شرایط نیاز به شما کمک کنند. توجه داشته باشید که ممکن است احتیاج باشد که حتما نیازهای مشخص و واقعی را عنوان کنید. بسیار خوب خواهد بود افرادی که در اطراف شخص سوگوار هستند با دقت و ابتکار عمل کارهایی را که می توانند برای کمک به او انجام دهند را بیابند و به شخص سوگوار پیشنهاد کنند که این کارها را برایش انجام دهند. برخی افراد به اندازه کافی جسور هستند که چنین پیشنهاداتی را ارائه دهند. مثلا می توانم برای کمک به شما یک شنبه صبح بیایم و چمنها را کوتاه کنم، یا یک روز را انتخاب کن تا من بیایم از بچه هایت مراقبت کنم تا تو بتوانی به کارهایی که داری رسیدگی کنی، یا من می توانم برنامه هایم را طوری مرتب کنم که اگر مایل باشی با تو بیایم تا با مدیر برنامه ریزی مراسم خاکسپاری صحبت کنیم. روش رایج‌تری که افراد با انگیزه های خوب بیان می کنند این است که اگر چیزی احتیاج داشتی ما را در جریان بگذار. آنها ممکن است ندانند چه کاری درست است، یا شاید ندانند که گفتن چیز بیشتری یعنی پیشنهاد کمک حالت تحمیلی دارد یا خیر. آنها نمی دانند که شما مایلید افرادی دور و برتان باشند یا می خواهید که از آنها فاصله بگیرید. با این حال ممکن است شما به کمک احتیاج داشته باشید. شاید شما برای تدارک مراسم خاکسپاری به کمک دیگران احتیاج داشته باشید، یا بهتر است در روزهای پس از خاکسپاری برای انجام امور مختلف دست تنها نمانید. بسیاری از افراد برای نظم و ترتیب بخشیدن به امور و انجام تصمیمات به خاطر تغییراتی که در زندگی آنها رخ داده است احتیاج به کمک دارند، و افرادی هم هستند که غالباً مایلند به فرد سوگوار کمک کنند. تنها چیزی که احتیاج دارند این است که به طور مستقیم و واضح به آنها گفته شود که باید چه کار کنند. افراد سوگوار ممکن است نگران طرد شدن توسط دیگران باشند و چنین بیندیشند که اگر اعلام نیازی برای کمک بکنم و هیچ کس نخواهد که به من کمک کند چه اتفاقی برای من می افتد؟ اگر شما از افرادی که می دانید واقعا شما را دوست دارند درخواست کمک کنید، ریسک این چیز کاسته می شود. و اگر شما این مسئله را به خاطر بسپارید که اگر هم کسی نتوانست برای کمک به شما پا پیش بگذارد، ممکن است بر طبق شرایط خاصی بوده، عدم کمک آنها بر شما تأثیر منفی نخواهد گذاشت. انتظاراتی واقع گرایانه داشته باشید. وقتی افراد به شدت سوگوار هستند، میخواهند دردشان از بین برود. میخواهند فاصله ها از بین برود. در چنین شرایطی فرد سوگوار زمان خود را با دوستان و افرادی سپری میکند که میتوانند باعث بالا رفتن روحیه در او شوند و بتوانند کمک کنند که فرد سوگوار به چیزهای مثبت دیگری فکر کند. اما پس از آن وقتی فرد سوگوار باز تنها می شود، احساس تنهایی و تهی بودن به او دست می دهد و ممکن است چنین فکر کند که دیگر از داشتن روابط بسیار صمیمی اجتناب خواهد کرد، زیرا طرد شدن توسط افراد پیرامون او برایش بسیار دردناک می گردد. در کل داشتن مشارکت‌های فرح بخش که دارای فواید بسیاری هستند بهتر از نداشتن آن است و به این وسیله احساساتتان کم کم به حالت طبیعی برمی گردند. انتظار این که دیگران بتوانند جای خالی فرد از دست رفته را برای شما پر کنند مفید نخواهد بود. برای مثال اگر سگ یک خانواده بمیرد، ممکن است پدر و مادر برای تسلی فرزندان خود به آنها قول دهند که سگ جدیدی را جایگزین آن سگ بکنند، ولی بچه ها به طور قطع چنین خواهند گفت که آنها سگ جدیدی نمی خواهند. آنها فقط سگ خودشان را می خواهند. اما پس از گذشت مدت زمانی ممکن است که سگ جدید باعث شادی آنها شود، اما هرگز این جایگزینی باعث خداحافظی با خاطرات سگ قدیمی نخواهد شد. افراد سوگوار ممکن است انتظارات غیر واقع بینانه ای داشته باشند. بسیار احتمال دارد که افراد سوگوار بخواهند نظرات خود را به دیگران تحمیل کنند. دوستانی که می‌خواهند برای فرد سوگوار مفید باشند، ممکن است مرتکب این اشتباه شوند که بخواهند مرد یا زنی که همسرش را از دست داده به شیوه‌های عجیب و در زمانی نامناسب وارد یک رابطه جدید با فردی دیگر کنند. آنها ممکن است این انتظار را داشته باشند که با برگشتن شخص سوگوار بر سر کار خود پس از یک هفته تمام غم و سوگ او از بین می رود. انتظارات ما در طول دوره‌های مختلف سوگواری ممکن است گذر از آن دوره را دشوار و پیچیده‌تر نماید. مثل رودخانه‌ای که در مسیر خود جریان دارد، فرایند سوگواری نیز باید به طور طبیعی و با سرعت طبیعی خود جریان داشته باشد. در جستجوی افرادی باشید که درکتان می کنند. زمانی که در رنج از دست دادن کسی یا چیزی هستیم، قلبمان مشتاق یافتن کسی است که بتواند ما را بفهمد. تأثیر شفابخش این ارتباط حتی اگر مکالمه خالصانه باشد یا نگاهی بر مبنای آن که درکت می کنم، می تواند کمک بسیاری برای فرد سوگوار باشد. همه افراد قادر به درک و همدردی با شخص سوگوار نیستند. شخص سوگوار باید فعالانه به دنبال چنین افرادی باشد. این طور افراد غالبا در بیرون از حیطه دوستان و آشنایان قدیمی پیدا می شوند. گاهی این شخص می تواند یک شبان یا مشاور باشد. گاهی دوست یکی از دوستانتان است که حتی یک مکالمه ساده تلفنی با وی می تواند باعث قوت قلب و روشن شدن فکر شما شود. گروه های حمایتگر می توانند در رویارویی با سوگواری بسیار مفید عمل کنند. این گروه ها از افرادی تشکیل شدند که همگی دچار یک نوع فقدان هستند و برنامه کاری آنها بسیار ساده است: درک دو جانبه و حمایت از یکدیگر. برخی ممکن است تنها چند هفته یکدیگر را ملاقات نمایند و برخی برای زمانی طولانی تر. برخی از این گروه ها ممکن است در کلیساها، بیمارستانها، کلینیک های روان درمانی یا مکان های مشابهی باشند. گروه های حمایتی مختلف برای افراد زیر موجود می باشد. 1. زنها و مردهایی که همسرانشان را به تازگی از دست دادند. 2. والدینی که فرزندانشان را از دست دادند. 3. کودکانی که والدین خود را از دست دادند. 4. افرادی که شغل خود را از دست دادند. 5. افرادی با بیماری‌های خاص. 6. افرادی که با بیماری‌های مزمنی دست و پنجه نرم می‌کنند. گاهی برای افرادی که از دوره سوگواری عبور می‌کنند، داشتن شهامت و اعتماد و انرژی لازم برای یافتن چنین منابعی بسیار دشوار می‌گردد. افراد دیگر می‌توانند به فرد سوگوار در این راستا کمک کنند. مثلا تماس‌های تلفنی لازم را انجام دهند، جزئیات را بپرسند و حتی برای ثبت نام در این گروه‌های حمایتی در کنار شخص سوگوار حضور داشته باشند. شخص سوگوار باید بداند که با رفتن به چنین مراکزی چیزی را از دست نمی‌دهد. لازم به ذکر است که افراد بسیاری شهادت دادند که با رفتن به چنین مراکزی و عضویت در این گروه‌ها باعث تسلی آنها شده است. یکی از روش‌های عالی برای دسترسی به درک بیشتر، خواندن کتاب‌هایی است که توسط افراد تیزبین و با محبت در مورد آن فقدانی که هم اکنون با آن روبرو هستید نوشته شده است. به طور حتم این کتاب‌ها جای آغوش گرم مکالمه رو در رو را نخواهند گرفت، اما نکته مثبت جستجو و خواندن چنین منابعی این است که به شما نگرشی مخصوص برای تطبیق یافتن با سوگی که همکنون با آن روبرو هستید را می دهند. خواه این فقدان مرگ یک کودک یا سوگواری برای شخصی که دست به خودکشی زده یا شفا از تأثیرات طلاق یا انواع دیگری از فقدان باشد. زمانی که سوگواری پیچیده می شود. سوگی که پیچیده نشده است فرایند طبیعی و دشواری است که به جهت سازگاری با تغییرات به وجود آمده از فقدان صورت می گیرد. اندوه و ماتمی است طبیعی که اگرچه آسان و خوشایند نیست اما لازم است. اما احتمال اینکه شرایط پیچیده تر شود وجود دارد و این پیچیدگی ها می تواند مانع از طی شدن روند طبیعی سوگواری شده و مانع از تطابق احساسی و سازگاری با شرایط شود. بنابراین روند سوگواری کند شده یا حتی متوقف می شود. این زمانی است که سوگواری به تأخیر افتاده یا تبدیل به چیزی مزمن یا اغراق‌آمیز می شود. شخص سوگوار دچار سردرگمی شده و ممکن است رفتارهایی از خود بروز دهد که تنها باعث سخت‌تر شدن روند سوگواری شود. دو نشانه سوگواری پیچیده شده عبارتند از افسردگی و اضطراب. افسردگی به معنای سوگواری نیست. این نکته بسیار مهم است. برخی افراد فکر می کنند که سوگواری و افسردگی دارای معانی یکسانی هستند، زیرا هر دو شامل غم و رنج و عذاب می باشند و در دو حالت فعالیت و انگیزه مندی در فرد کاهش می یابد. زمانی که شخصی سوگواری می کند، این واکنش ها طبیعی هستند. در واقع نبودن این واکنش ها در زمان فقدان غیر طبیعی است. سوگواری یک مشکل نیست که باید حل شود، بلکه فرایندی است که باید طی شود. فرد سوگوار در سخنان خود خواهد گفت احساس افسردگی دارد که منظور او داشتن احساس غم شدید و فراگیر است. افسردگی به معنای خاص کلمه چیزی فراتر از یک غم است. افسردگی زمانی رخ می‌دهد که شخص آنقدر در هم می‌شکند که زندگی شخصیش مختل شده و نشانه‌هایی چون بی‌اشتهایی، لاغری، بی‌خوابی، عدم ارزشمند بودن، ناامیدی، بدبختی و حتی افکار خودکشی در او دیده می‌شوند. زمانی که شخصی دچار افسردگی می‌شود، یکی از نشانه‌های آن این است که به هیچ وجه با شرایط تطبیق نمی‌پذیرد. قضیه در این زمان فقط داشتن یک روز بد نیست، بلکه به پایان رساندن هر روز برای شخص و زنده ماندن در طی روز برای او مشکل می‌شود. زمانی که افراد سوگوارند، دنیا ممکن است برای آنها ناخوشایند و توخالی باشد، اما زمانی که آنها دچار افسردگی می‌گردند، آنها خود را نیز جزئی از این دنیای بیروح می‌شمارند. شخص سوگوار ممکن است بر فقدانی که اتفاق افتاده تمرکز نماید، اما زمانی که افسردگی ایجاد می‌شود، احساس پریشانی را می‌تواند به هر چیزی تعمیم دهد. فرد سوگوار ممکن است نسبت به عاملی که فقدان را برایش ایجاد کرده خشمگین باشد، اما زمانی که فرد سوگوار دچار افسردگی می شود، خشم او منتشر شده و او حتی نسبت به خود نیز احساس خشم خواهد داشت. شخص افسرده اغلب خود را از دیگران جدا می سازد، به جای اینکه پیشنهاد و کمک‌های آنها را بپذیرد تا تسلی یابد، و ممکن است به سرعت رنجیده و برافروخته شود. در اینجا به نشانه‌هایی اشاره می‌کنیم که علائم شروع افسردگی می‌باشند، که نشان از یک سوگواری پیچیده است و در این صورت شخص احتیاج به نوع دیگری از حمایت دارد. 1. اختلالات فیزیکی همچون کاهش یا افزایش غیر طبیعی وزن، کاهش اشتها و بیخوابی. 2. احساس یأس و ناامیدی نسبت به زندگی. 3. داشتن احساس بی‌ارزشی و خجالت و نداشتن عزت نفس. 4. ناتوانی در داشتن عملکردی طبیعی به علت غم شدید و گریه و زاری های غیر طبیعی در محیط هایی همچون خانه و سر کار. 5. داشتن افکار خودکشی. 6. زمانی که این نشانه ها پس از گذشتن مدت زمانی از وقوع فقدان دوباره تکرار شوند. 7. زمانی که این نشانه ها تبدیل به الگوی مشخص رفتاری برای 6 ماه یا بیشتر شود. از آنجایی که افسردگی تجربه‌ای بسیار مخرب برای هر شخص است، نیازمند رسیدگی تخصصی از سوی روانشناسان یا روانپزشکان یا درمانگران دارای صلاحیت است. خبر خوب این است که افسردگی قابل درمان است. افراد بسیاری از وادی تاریک افسردگی که ریشه در سوگ آنها داشته عبور نمودند. آنها توسط کمک‌های صحیح روحانی و روانی توانستند به سوی دیگر این وادی عبور نمایند. استراب به خاطر تمام اتفاقات پیچیده‌ای که در زمان سوگواری اتفاق می‌افتد، ممکن است که فرد دچار مشکل استراب شود و این خود می‌تواند راه را برای ایجاد افسردگی هموار کند. استراب تا حدی طبیعی است، در حالی که استراب اگر از میزان طبیعی خود بیشتر شود، می‌تواند به صورت حملات استرابی، واکنش‌های هراس یا احساس استراب عمومی خود را نمایان سازد. علائم حمله استرابی این است که فرد کنترل خود را از دست داده و دچار پریشانی شدید می‌گردد و هر لحظه احساس می‌کند ممکن است اتفاق ناگواری برایش رخ دهد. این حالت با برانگیختگی فیزیکی مثل ضربان قلب بالا، نفس نفس زدن‌های ممتد و انقباض عضلانی شدید همراه است. واکنش‌های هراسی زمانی رخ می‌دهد که شخص احساس ترسی غیر طبیعی در خود دارد و در زمان نزدیک شدن به چیزی، شخصی یا مکانی این ترس تشدید می‌شود. حتی ممکن است این ترس در مورد اتاقی در خانه باشد یا شام خوردن با خانواده یا ارتباط با افراد دیگر. اضطراب گاهی ممکن است خود را به صورت وسواس یا تکرار افکار نمایان سازد. در یک کلام، اگر هر کدام از شرایط فوق برای فرد سوگوار ایجاد شود، او به زمان بیشتری برای گذر از این سختی‌ها احتیاج خواهد داشت. اضطراب نیز اگر در مسیر روند طبیعی سوگواری قرار بگیرد، باعث طولانی تر شدن آن می گردد. رسیدگی و کمک تخصصی برای پایین آوردن سطح اضطراب در این افراد شامل گسترش مهارت‌هایی است که فرد بتواند به وسیله آن با اضطراب خود مقابله نماید. در شرایط خاص به درمان دارویی احتیاج خواهد بود. سوگواری هایی که از مسیر طبیعی خود خارج شده و دچار پیچیدگی می شوند باید جدی گرفته شوند، خواه مشکل افسردگی حاد باشد، خواه اضطراب و یا اختلال های جسمی. به هیچ وجه برای فرد سوگوار افسوده شدن چنین مشکلاتی بر مشکلاتش مفید نخواهد بود. سوگواری ممکن است برای شخص تبدیل به فرایندی پیچیده شود. اگر شخص در گذشته نیز سوگواری را تجربه کرده باشد، فشار فقدان جدید برای او بیشتر شده و تسلی یافتن برای او سخت‌تر خواهد شد. به خصوص اگر شخص از سوگهای گذشته تسلی کاملی نیافته باشد. اگر شخص در زمان حال دچار سوگواری پیچیده ای شد که در حالت عادی آنقدر هم نباید طول می کشید، او باید از خود بپرسد آیا فقدانی که در زمان حال اتفاق افتاده تکمیل کننده سوگی است که در زمان گذشته در من وجود داشته است؟ اگرچه سوگواری به نوعی بر ما تحمیل می شود، زیرا هیچ یک از ما نمی خواهیم که چنین اتفاقی برای من بیفتد، اما این بدان معنا نیست که ما درمانده شده ایم. در دو فصل گذشته روش‌هایی را دیدیم که چگونه میتوان از خداوند برای برطرف ساختن نیازهای اساسی که سوگواری در ما ایجاد میکند مدد بگیریم و روش‌هایی را بررسی کردیم که به وسیله آنها میتوانیم به خود کمک کنیم. این روش‌ها منابع قدرتمند و ثابتی در دنیای خارج از وجود ما میباشند. بنابراین کمک‌هایی برای ما وجود دارند. ما تنها نیستیم.